پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه ایست، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا دین راهنمایی برای عبور از اقیانوس رسانه داره؟ پیدای پنهان این برنامه گفتگوی میان سنت و فناوری خواهد. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. در جای جای ایران، هر کجایی که هستید، برای تک تک شما آرزو میکنم که همراهتون و رفیقتون سلامت و تندرستی باشه. لطفاً با ما همراه باشید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشم. این گفتگو میخوایم ببینیم سواد رسانه‌ای چه پیوندی با منابع دینی و تعالیم ادیان به ویژه اسلام داره. مهمان گرانقدر من که پیشتر هم در برنامه گذشته در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران هست. سلام و احترام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی احمدی عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خانم دکتر، اگه بخوایم به دنبال اصل سواد رسانه‌ای باشیم، یعنی اون شناسایی و تحلیل و ارزیابی پیام، میشه گفت که یک جورایی ما توی قرآن کریم در آیات متعددی آموخته شده و اینکه حالا ما چگونه با پیام اصلا برخورد کنیم. این رو لطفاً بهش بپردازین. برای نمونه میگم، مثلا ما در آیه 6 سوره حجرات داریم که یعنی به روشنی این دستور تحقیق قبل از انتشار و باور رو بهمون میده که این رو ما در سواد رسانه‌ای هم داریم. میتونیم بگیم که در واقع تبیین در قرآن همون صحت سنجی یا حالا فکت چکینگی هست که امروزی هست.
ببینید، مسلماً خیلی از علوم از جمله سواد رسانه‌ای پایه‌هایی در قرآن کریم دارند و ما اگر که یک نگاه عالمانه دقیق‌تر داشته باشیم به منابع دینیمون، از اونجایی که خیلی از نقاط مشترک وجود داره که اهل بیت ما علیهم السلام بهش توصیه کردن و قرآن کریم توصیه کرده، ممکنه که ما موضوعاتی رو در قرآن کریم ببینیم که در علوم مختلف ما بهشون اشاره شده.
بله.
خب سواد رسانه‌ای هم در واقع به نوعی راجب زیست در دنیای رسانه جدید داره برای ما صحبت میکنه، در حالی که قرآن کریم داره مسیر زندگی کردن و زیست سالم و درست رو به ما آموزش میده. اگر که ما دنیای به قولی الکترونیک، مجازی یا فضای دیجیتال رو هم به درستی بخشی از زندگی واقعی خودمون ببینیم، یک فضا جدید زیست رسانه‌ای در نظر بگیریم، این رو میتونیم در واقع دستورات قرآن کریم برای یک زیست سالم رو به فضای مجازی هم تسری بدیم، یعنی در دنیای رسانه‌ای شده هم حتما این دستورات در واقع کاربرد دارن و اثرگذار هستن. یکی از این دستورات که شما به خوبی بهش اشاره کردید، بحث در واقع چک کردن یا بررسی کردن منبع پیام هست که اشاره شده که ما به راحتی هر چیزی رو نپذیریم و حتی بحث تبیین رو مطرح میکنه و اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر که دانستید که فردی با نیت منفی و پلید و برای فسق و فجور داره پیامی رو منتشر میکنه، موظف هستید اون رو بیان بکنید، تبیین تبیین بکنید، روشنگری در این زمین انجام بدید، یا اینکه وقتی که پیامی به شما رسید حتما به دنبال مرجع اون پیام بگردید. خیلی از این دست توصیه ها از جنس سواد رسانه‌ای هستن، یعنی همون چیزی هستن که ما سعی داریم برای یک زیست رسانه‌ای سالم بهش برسیم، یعنی به دنبال توصیه هایی هستیم که بتونه یک زیست رسانه‌ای سالم رو برامون فراهم بکنه، و میبینیم که بخشی از این توصیه ها رو در قرآن کریم هم میشه پیدا کرد که به زیست بهتر رسانه‌ای ما میتونه کمک بکنه.
بله، متشکرم. همچنین ما مفهوم زن رو داریم در قرآن که بسیار هم از اون نهی شده، همون باور کردن اخبار غیر مستند و شایعات هست، یا در واقع امر به تعقل و تفکر که پایه تحلیل انتقادی سواد رسانه هم هست. حتی در سیره ائمه علیهم السلام هم میبینیم که چگونه در برخورد با اخبار منبع شناسی میکردن و در واقع به یک خبر واحد اطمینان حاصل نمیکردن.
یه نکته خیلی مهمی که حالا شما هم بهش اشاره کردید که من میخوام یک نکته تکمیلی بهش اضافه بکنم،
بله،
این هست که در مورد نوع مراوده‌ای که ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید داشته باشیم، باز خیلی از دستورات قرآن کریم اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کنه. مثلا وقتی گفته میشه ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، به این معناست که اولا که ما تا کجا میتونیم وارد فضا و حریم خصوصی دیگران بشیم. اگر که به ما گفته شده که شنود نکنید، گوش وای نستید، حرف خصوصی دیگران رو نشنوید، خب این در فضای مجازی چه معنایی پیدا میکنه؟ به این معناست که آیا ما اجازه داریم مثلا با یک پدیده مثل پاپاراتسی مواجه بشیم که حالا میاد کنکاش میکنه در خصوصی ترین نقاط زندگی یک فرد و اونها رو بیرون میکشه و در معرض دید عموم قرار میده، و بعد من مخاطب هم برم مثلا یا اظهار تأسف بکنم یا اظهار تعجب بکنم یا مثلا خوشم بیاد یا بدم بیاد، بریم آب به آسیا به این افراد بریزیم. یا وقتی که قرآن کریم در مورد زن و گمان بد نسبت به دیگران داره هشدار میده و میگه ان بعض از زن اسم، بعضی از این گمانهای ناروا نسبت به دیگران گناهه. یعنی ببینید زن یعنی چی؟ نسبت ناروا به کسی دادن در ذهن خود انسان، یعنی حتی ممکنه شما این رو مطرح نکرده باشید، ولی فکر کردن ناروا به آنچه که در مورد یک فرد وجود داره میتونه گناه باشه. خب ما چقدر این روزها دیپ فیک هایی رو داریم، تصاویر جعلی رو داریم که با هوش مصنوعی ساخته میشن، مثلا دو تا هنرپیشه خانم و آقا رو در کنار هم قرار میدن یا فردی رو در یک موقعیت خاصی قرار میدن بدون اینکه ما متوجه جعلی بودن این تصویر و کار هوش مصنوعی در این زمینه بشیم. خب اینجا اون خودداری که قرآن کریم داره در ما ایجاد میکنه وقتی میگه بعضی از این فکرها، بعضی از این تصورها و گمانها حتی گناه هستن، یعنی میگه نه تنها ناپسندن، از یه جایی به بعد دیگه این تبدیل به گناه میشه، پس مراقب باش. وقتی ما یک همچین هشداری دریافت میکنیم میرسیم به این اصل از سواد رسانه‌ای که به ما میگه به محض مواجهه با یک پیام رسانه‌ای به سرعت اون رو قبول نکن. اولین کاری که میکنی باید قانون مکس 30 ثانیه‌ای رو رعایت بکنی، یه ایست به خودت بده و بعد از خودت بپرس از کجا معلوم. این از کجا معلومه همون ان بعض از زن اسمه، یعنی شما میبینید که این میگه که به خود توقف بده، اجازه نده به خودت که بپذیری و هر چیزی رو باور بکنی. این چیزی که داره راجع به این فرد میگه اگر صحت نداشته باشه، تو داری با آبروی یک انسان بازی میکنی، با آیندهش، با خانوادهش، با در واقع هستی اون فرد داری بازی میکنی و آنچه که انتظار نداریم راجع به ما اتفاق بیفته نسبت به دیگران هم باید مراقب باشیم. اگر مراقب چنین چرخه‌ای نباشیم، این چرخه یک روز فلشش به سمت خود ما قرار میگیره، یعنی همون اندازه که این موضوع برای ما ناپسنده و احساس منفی یا بدی ازش داریم که ممکنه یه روزی متهم بشیم به چیزی که اصلا وجود نداره، همین رو باید در مورد دیگران رعایت بکنیم تا این تبدیل به یک فرهنگ بشه. اگر فرهنگ خودداری از انتشار هر پیام بدون صحت سنجی و فهم درست از اون تبدیل به یک فرهنگ عمومی بشه، اون وقته که همه افراد میتونن احساس مسئولیت داشته باشن.
بله متشکرم. پس در واقع میتونیم بگیم که به ما این کمک رو میکنه که محتوای رسانه ها رو با میزان شرع و عقلانیت دینی بسنجیم.
همینطوره. بله.
این که در واقع یک محتوا رو نه فقط از نظر صحت بلکه از نظر اخلاقی بودن، مناسب بودن، سودمند بودن برای روح و جامعهمون ارزیابی کنیم. درسته؟
یه نکته دیگری که خانم دکتر حاجی احمدی عزیز وجود داره این هست که ببینید همواره آنچه که ما در هم آیات قرآن کریم میبینیم هم در روایاتمون به شدت بر اون تاکید شده این هست که خداوند دائما گناهکاران رو به سمت خودش فرا میخونه و میگه من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم، در هر زمانی که من رو صدا بکنید من کنار شما هستم، و توبه کردن و بازگشت از مسیر خلاف رو خداوند به عنوان یک اصل میپذیره. میگه ما این رو داریم اتائب و من الذنب کمن لازم بله، یعنی کسی که توبه واقعی میکنه از انجام یک گناه مانند کسی که اصلا چنین گناهی انجام نداده، یعنی پروندهش سفید سفید میشه، کاملا پاک میشه. اما ما آیا این اجازه رو به افراد میدیم در شبکه‌های اجتماعی، در فضای اینترنت، که اگر کسی گناهی کرد، اگر کسی خطا و اشتباه حتی خیلی بزرگی داشت، آیا اجازه پاک شدن رو بهش میدیم؟ یا خدایی نکرده به قولی معاذ الله ما از خدا بالاتر نشستیم اینجا، یعنی اجازه این که فردی امکان جبران خطا و اشتباهش رو داشته باشه رو از اون میگیریم؟ ما یکی از ویژگی‌هایی که برای فضای مجازی و فضای اینترنت نت میشناسیم در واقع چهار ویژگی بیزمانی، بیمکانی، بیمرزی و نافراموشیه. نافراموشی به این معناست که کمترین حرکتی که ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت انجام میدیم برای همیشه در ذهن او ثبت خواهد شد، در سرورها ذخیره خواهد شد و هر زمان که نیاز داشته باشن این رو مجدد رو میکنن. بعد شما یه نکته خیلی خیلی مهم دیگری که وجود داره این که ببینید ما انسان‌ها به طور دائم در حال رشد و پیشرفتیم. اولا خطاهای امروز ما دیگه شبیه خطاهای مثلا 10 سالگیمون یا 15 سالگیمون نیست. همون زمان یه جنس خطاهایی داشتیم، امروز یه جنس خطاهایی دیگه داریم. اون زمان یه عقل و فهمی از موضوعات داشتیم، امروز یه عقل و فهم دیگری داریم. ممکنه ما در سنین پایین‌تر بیایم اظهار نظر بکنیم راجع به یه موضوعی، ممکنه 10 سال بعدش ما ذهنمون پیشرفت کرده باشه، در شرایط جدیدتری قرار گرفته باشیم، اظهار نظری بکنیم شاید 180 درجه با آنچه که 10 سال پیش گفتیم متفاوت باشه. شبکه‌های اجتماعی چیکار می‌کنن؟ میان این دوتا رو جمع آوری میکنن، میذارن کنار هم دیگه، گویا شما دیروز اینو گفتی امروز اینو داری میگی، یک انسانی که از تعادل خارجه و هر روز یه مدل حرف میزنه، یک آدم دمدمی مزاج فرد رو نشون میدن، در حالی که ما به این اشاره کردیم در فضای واقعی ما دائما در حال پیشرفتیم، ممکنه برسیم به نتیجه‌ای که قبلا نرسیده باشیم. پس اون حس فراموشی که در فضای واقعی وجود داره کمک میکنه به رشد و پیشرفت افراد، ولی حس نافراموشی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت وجود داره میاد شخصیت افراد رو گاهی تخطئه میکنه و ما حواسمون به این ویژگی‌های نافراموشی شبکه‌های اجتماعی باید باشه.
بله خیلی متشکرم. ما از تعقل و تفکر هم گفتیم که پایه بله. تحلیل انتقادی رسانه هم هست و در واقع این رو در قرآن هم بهش اشاره شده. لطفا در مورد این بر ما بفرمایید.
ببینید اولا این که خداوند زمانی که از ادیان صحبت میکنه در قرآن کریم میفرماید که ان الدین عند الله اسلام، و بعد به این معنا نیست که بگه من دینهای دیگر رو هم اسلام مینامه خداوند، یعنی یهودیت، مسیحیت، کلیم در واقع کلیمی ها، همه این ادیان الهی که کتابی به خصوص داشتن، همه اینها حرفشون حرف خدا بوده، اینها حرف متفاوتی نداشتن. حالا بعدن به مرور زمان دچار در واقع تحریف میشن، بعد مجبور میشه کتاب دیگری بیاد باز اون موضوعاتی که قبلا گفته شده حالا متناسب با شرایط روز بازخوانی بکنه و مجددن مطرح بکنه. پس همه اینها یک مسیر رو دارن طی میکنن. نکته دیگری که وجود داره، شما از احادیث اهل بیت علیهم السلام وقتی نگاه میکنید، آنچه که دارن صحبت میکنن، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند که اگر کلامی از من به تو رسید که این کلام با عقل تو در تناقض بود، اون رو بگیر و به دیوار بکوب. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه از ما حرفی که مغایر با عقل انسان باشه نخواهید شنید. این خودش یک ملاک سنجش، یعنی خداوند علاوه بر قرآن و اطرت و اهل بیت علیهم السلام همه انسان‌ها رو به قدرت عقل مجهز کرده و یک معیار سنجش دقیقه که کمک می‌کنه ما از اون برای تفکر انتقادی بهره بگیریم. وقتی که هر کسی هر چیزی رو به ما میگه، بعد هر رفتاری که از ما درخواست میشه رو ما میپذیریم. یعنی مثلا میاد بگه که همین امروز من یک محتوایی رو دیدم که مثلا تصویر گذاشته بود، بعد زیرش نوشته بود که مثلا یه خانومی یک بطری رو به فاصله خیلی زیاد پرتاب کرده بود، حالا این از گوش مصنوعی هم استفاده شده بود که حجم این پرتاب مثلا خیلی زیادتر از حد به نظر برسه، بعد زیرش نوشته بود که همه بنویسن خدای شکرت، بعد یه جمعیت زیادی. ببینید شکر خدا کردن خیلی چیز خوبیه، ولی اینکه یه نفر میاد بهم بگه چیکار کن چیکار نکن، خب من الان چرا باید این حرفو بزنم؟ این کامنتی که این فرد میخواد از من بگیره صرفا برای دیده شدن خودشه، صرفا برای اینه که پستش به قول اون استش بالا قرار بگیره. هر یک نفری که داره پیام میگذاره داره این پست رو، این فرسته رو در صدر فرسته های دیگه قرار میده. پس من اینجا میبینم که از ادبیات دینی و مذهبی سوء استفاده شده برای اینکه اون فرد نتیجه خودش رو بگیره. خب قدرت تعقل اینجا به افراد میگه که حتی اگر از ادبیات مذهبی استفاده شد، به این فکر کن این حرف یعنی چی، اینو برای چی ارسال کرده. ما باز پیام دیگری داشتیم که در چند سال گذشته باز پیام‌های این چنینی زیاد بود که مثلا فرد اومده یک قرآن رو گذاشته وسط و گربه‌ای که مثلا داره دور این میگرده، بعد میگه سبحان الله الله اکبر، ببین مثلا این گربه پاشو روی قرآن نمیگذاره. خب اصلا این چه نوع استدلالیه؟ عقل شما چی به شما میگه؟ اگر یک جای دیگری یک کس دیگری این رو مجدد امتحان کرد و حالا این گربه اومد پاشو گذاشت روی قرآن، می‌خواید بگین گربه نمیفهمه؟ یعنی انتظار شما از گربه رو می‌خواید مثلا راجبه صحبت کنید، یا میخواید نعوذ بالله بگید قرآن دیگه اون قرآن نیست؟ ببینید اساساً وقتی که ما یک مقایسه نامعقول رو ایجاد میکنیم، انتظار فهم داشتن از یک حیوانی که اصلا قرار نیست این چیزا رو بفهمه، از سگ، از گربه، از در واقع حیوانات انتظار بیجا داشتن از عقل انسان بدوره، یا پذیرفتن مثلا پیام‌های این چنینی که داریم در شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنیم، یک پیام داره در 365 روز سال می‌گرده، امشب شب آرزوهاست، امشب شما این دعاها رو اگر بخونید، بعد یه سری کلماتی به هم چسبونده میشن که معمولا ما مثلا باهاشون در دعاها مواجه بودیم، به چشم ما آشناست، و بعد باور میکنیم که آره یا الله و یا صمد و یا حمید و یا حامد، و بعد میبینی خب این از کجا رسیده، طبق کدام روایته، طبق کدام سنده. عقل انسان اگر که درست به کار گرفته بشه خیلی جاها بهش میگه که شما الان داری مسیر درست رو طی میکنی یا در مسیر اشتباه قرار گرفتی. بنابراین همواره یک پایه از در واقع تفکر انتقادی معقول بودن یا نبودن محتوا محسوب میشه. نکته دیگر این که قرآن کریم داره 14 نسخه متفاوت از درست بودن رو به ما ارائه میکنه. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم ما فقط یک نسخه واحد داریم، فقط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن، کما اینکه حالا ما پیامبران اولوالعزم رو هم داریم، زندگی هاشون رو هم داریم. اما اگر که بگیم حالا از اونها خیلی به ما مثلا نرسیده حدیثی، در حالی که حالا از پیامبران اولوالعزم هم کلام های باقی هست و خود قرآن کریم چه اندازه به زندگی های اونها پرداخته و راجع بهشون مثال های بسیار ارزشمندی رو زده، اما ما 14 مدل مختلف زندگی رو فقط در ائمه اطهار علیهم السلام و در واقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که میگه شما هر کدام از این راه ها رو بری داری به مسیر درستی میری، درست داری حرکت میکنی. بخشی از آنچه که ما باید بدانیم در دنیای امروز چه کار باید بکنیم در سیره اهل بیت علیهم السلام در مدل زندگیشون قابل مشاهده بوده. پس مشاهده سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام به ما یک الگوی رفتاری میده که حالا مثلا اگر که ایشون بودن الان در شرایط حال در شبکه اجتماعی چگونه رفتار میکردن؟ یک مثال ساده من بزنم.
بله.
در ایام جنگ 12 روزه یکی از پرتکرارترین فشارهای عملیات روانی رسانه‌ای که روی مردم ما انجام شد، در واقع انداختن این فکر در سر مردم بود که ما داریم به سمت قحطی حرکت میکنیم، در ایران قحطی شده، اجناس یافت نمیشن، دیگه نمیتونیم مثلا نان بخرید، نمیتونید کالا بخرید، و یک هول و ولایی میخواستن در جون مردم بندازن که شما نمیتونید به کالاهای اساسی مورد نظرتون دست پیدا بکنید. خب یکی از آنچه که ما داریم در سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم این هست. امام صادق علیه السلام در زمانشون، در واقع در زمان زیستشون، یک روز میبینن که آقایی که خرید منزلشون رو انجام میداده با چندین گونی مثلا برنج یا گندم وارد منزل میشه، در حالی که همیشه مثلا یک یا دو گونی مثلا گندم میگرفته. ازشون سوال میکنن که برای چی مثلا این تعداد گونی گندم گرفتی؟ ایشون میگه که خبر رسیده که داره قحطی میشه و داره گندم کمیاب میشه، ما برای اینکه دوچار کمبود نشیم من پیشتر مثلا پیش رفتم خرید بیشتری کردم. امام صادق علیه السلام دستور میدن که سریع برگرد و اینها رو برگردون به مغازه و اندازه خرید همیشگی خرید کن. اگر قرار اتفاقی بیفته که همه مردم رو درگیر کنه، ما هم یکی مثل بقیه. ببینید وقتی که این توصیه رو ما داریم به عنوان یک مسلمان و میگیم که اصلا گیرم که قحطی شد، من هم یکی مثل بقیه، چرا من باید احتکار بکنم یک کالایی رو در خونه خودم و بعد این باعث بشه که دیگران دسترسیشون به این کالا کمتر بشه.
بله.
اما نکته اصل ماجرا این بود که این حرف ها به عنوان عملیات روانی گفته میشد که اساسا اون قحطی رو رقم بزنن.
بله.
یعنی مثلا شما میبینید که در رفتارهای بعضی از افراد، مثلا خانمی رفته بود دو تا کارتون پر شانه های تخم مرغ خریده بود. حالا از این بگذریم که چطور اینو میخوای نگه داری، کجا نگهش داری، این مثلا تاریخ انقضا داره، بعد چقدر میخوای تخم مرغ بخوری. اما مسئلهش اینجاست که وقتی شمایی که همیشه مثلا یک شانه تخم مرغ میگرفتی، الان رفتی 20 شانه 40 شانه تخم مرغ خریدی، مغازه‌ای که همواره به اندازه مصرف مشتریش کالا تهیه میکرده و میآورده، یا فروشگاهی که این کارو میکرده، وقتی که به اندازه همیشه آورده این جنس و کالا رو، قطعا خب نفرات بعدی بیان بهشون نمیرسه و بعد اون باور داره در ذهنشون شکل میگیره که پس واقعا قحطی شده، واقعا مثلا کالا وجود نداره. پس ما یک پیوند خیلی جدی بین توصیه های اهل بیت علیهم السلام، آنچه که به عنوان مدل های رفتاری و توصیه های قرآن کریم در قرآن کریم داریم میبینیم، به ما کمک میکنه که در زیست رسانه امروز زمون مدل‌های رفتاری که در فضای رسانه‌ای باید داشته باشیم و فهمی که از پیام‌های رسانه‌ای دریافت می‌کنیم و به خصوص در بحث عملیات‌های روانی و رسانه دشمن، بتونیم مسیر درست رو طی بکنیم.
بله خیلی متشکرم. اما جنبندی من هم این که دین نه تنها با سواد رسانه‌ای در تضاد نیست، بلکه میتونه چراغ راهی پرتوان برای اون باشه. تعالیم دینی به ما میآموزند که در برابر هر پیامی متعهد به تحقیق، تعقل و اخلاق باشیم. اینها همون پایه‌های یک سواد رسانه‌ای مسئولانه و عمیق هم هست. خیلی متشکرم از همراهی شما خانم دکتر.
خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن.
سلامت باشین. متشکرم. و از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه خودتون بودین هم بسیار سپاسگزارم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
از اینکه شنونده پیدای پنهان امروز بودید خیلی خرسندم. پیدای پنهان برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
انقلاب
پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. میزبان مهمان گرامی و گرانقدری هستم که قرار با ایشون در خصوص عامل‌های هوش مصنوعی یا ایجنت‌های هوش مصنوعی صحبت بکنم. جناب آقای پوریا حداد. پوریا جان